مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز ویژه برنامه شعار سال شبکه گفتگو موج FM ردیف 135 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما شنونده عزیز که از همین لحظه شنونده برنامه دست‌انداز هستید، برنامه‌ای که با موضوع شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری در تولید با کارشناسان شاخص اقتصادی به گفتگو می‌نشینه. می‌دونید که سرمایه عجوله اما تولید صبور. آنچه این دو رو به هم می‌رسونه ثبات، ثباتی که در سایه برنامه‌ریزی راهبردی و عمل به اون در یک دولت اتفاق می‌افته. خب در خدمت یکی از اساتید محترم دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم، جناب آقای دکتر علی ماهر. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما. یک سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید که با سوالات برنامه با موضوع برنامه در خدمت شما باشیم.
من هم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که تا این ساعت روز روز خوشی رو تهی کرده باشید.
آقای دکتر شما خاطرتون هست روزهای اول انقلاب سال 57 رو و اینکه فضای اقتصاد سلامت با جمعیت 36 میلیون حدوداً نفری چطور بود و اینکه ما آیا همون موقع هم داروهایی داشتیم که در واقع حیاتی بود برای مردم و در کشور تولید نمیشد؟ وضعیتتون تولید دارو یادتون هست چطور بود؟ اقتصاد سلامت چطور بود؟ من میخوام یه مقایسه رو انجام بدیم که ببینیم آیا تحولی که در اقتصاد سلامت بعد از انقلاب به وجود اومد، حالا با فراز و نشیبی که داشت، با اون مشکلات، حالا جنگ رو داشتیم و بعد دهه 70، دهه 80، دهه 90 و الان، و اینکه به هر حال ویژگی‌های متفاوتی همین دهه‌ها تو بحث اقتصاد سلامت داشتن، یک تاریخچه ای از این رو برای شنوندهای ما تشریح بفرمایید ما ببینیم که از کجا الان به کجا رسیدیم. باید به کدوم طرف بریم؟
ببینید من که خب طبیعتاً سنم خیلی کم بوده، ولی
متولد چه سالی هستی؟
من 51 هستم.
بله.
و خب اون موقع درگیر نبودیم، ولی اطلاعاتی که حالا از تاریخچه بعداً به دست آوردیم و حضور ذهنی که از اون موقع مونده، خب طبیعتاً ما تولید دارو به این شکل رو نداشتیم، گرچه تو منطقه خودمون، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جزو بهترین ها بودیم همون موقع. ولی خب قیاس ما الفارقه نسبت به الان. تکنولوژی الان
بیشتر وارداتی بود،
که وجود داره. بله. و خب داروهای برند توسط شرکت ها با نمایندگی خودشون وارد میشد و با توجه به ثروتی که ایران داشت، آره، مشکل خاصی هم در این زمینه وجود نداشت.
ولی از فروش نفت
همون محدود، دقیقاً، ولی محدودیت‌هایی که بعد از انقلاب ایجاد شد، خروج شرکت‌های عموماً آمریکایی که بیشترین داروهای ما رو تامین می‌کردن، رفت در واقع جنگ تحمیلی که باعث شد تحریم‌های خیلی شدیدی داشته باشیم، خوشبختانه ما رو برد به سمت وضعیتی که الان 97% داروهای فینیش شده، یعنی نهایی داروها در خود ایران داره انجام میشه، گرچه ما هنوز تو مواد اولیه مشکل جد.
بعد در مورد تجهیزات پزشکی چطور؟
تجهیزات ورزش خیلی متفاوته با دارو. ما در تجهیزات پزشکی واقعیتش اینه که کماکان وابستگیمون زیاد هست. منتها تجهیزات پزشکی باید دو دسته بکنیم، تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه‌ای. توی سرمایه‌ای خب طبیعتاً خیلی وابستگیمون شدید.
بعد این دسترسی مردم به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، اینها تحول قابل توجهی داشته دیگه، درسته؟
ببین رفت و برگشت داشته، ولی در کل اگه به منظورتون باشه قطعا دسترسی بیشتر شده، مخصوصا در مناطق محروم. شما تعداد خیلی زیادی بیمارستان دارید که بعد از انقلاب توسط دولت ساخته شده، تجهیز شده و خدمت رسانی داره میکنه، گرچه اونجا هم باید اگر بخوایم تحلیل کنیم نقاط ضعف و قوتی وجود داره که باید بهش پرداخت.
در حوزه بیماری های واگیر حالا ما شنیدیم که خیلی اوضاع خوبی نبوده قبل از انقلاب، ولی بحث واکسیناسیون و این موضوعات رفته رفته باعث شده که این بیماری ها کم 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 و کم و از بین برن دیگه، درسته؟
100%. ببینید ما یک در واقع روند جهانی داریم، یه روند کشور خود، مخصوصا از اوائل انقلاب تا سال 64 و بعد تا سال 68 روند بسیار مطلوبی ما تو کاهش بیماری های واگیر و کنترل در واقع بیماری های شاخص های اصلی بهتره بگم سلامت، مثل مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر مادران، امید به زندگی داشتیم که ناشی از توجه خیلی زیاد به شبکه های بهداشت و درمان بود که باید الان یادی هم کنیم از آقای دکتر مرندی به عنوان یکی از بنیانگذاران این شبکه ها و جزء وزرای بسیار موفق بعد از انقلاب که تونستن میزان محرومیت رو بسیار کم کنن در زمین سلامت.
بسیار عالی. آقای دکتر، الان رئیس دولت ما یک پزشک جراح هستن، آقای دکتر پزشکیان، و الان من دارم نگاه میکنم نسبت تعداد پزشکای ما هم نسبت به حالا روزهای حالا گذشته و سالهای قبل هی تعدادشون داره افزوده میشه، هرچند که حالا ناراحتی هایی هم در واقع دارن پزشکان و پرستاران ما. و ما الان میخوایم ببینیم که با توجه به این شعار ما که شعار سرمایه گذاری در تولید هست، این شعار رو اگر شما یه پیامی بخواید به آقای دکتر پزشکیان بفرمایید که در قالب یک پیام که این شعار رو در حوزه سلامت و در جامعه پزشکی و در حوزه درمان و اینها بخواد سرمایه گذاری رو انجام بده، چیکار باید بکنه دولت؟
خب ببینید، اولا که طبیعتاً انتظار اینه که وقتی آقای دکتر پزشکان به عنوان یک پزشک متخصص و یک مدیر لایق حوزه سلامت، ایشون هم رئیس دانشگاه بودن، هم معاون درمان وزارت بهداشت بودن، هم وزیر بهداشت بودن و هم نماینده مجلس، پس طبیعتاً سابقه درخشان مدیریتی رو هم دارند، انتظار اینه که اولویت به سلامت تغییر کنه، اولویت کشور که خیلی حداقل فعلا نمودی نداره با توجه به مشکلات دیگه‌ای که وجود داره. اما طبیعتا انتظار این هست که بپردازن به مشکلات اصلی بخش سلامت. ما برای تحقق شعار سال واقعیت اینه که نه تنها در این دولت نتونستیم قدم مثبتی برداریم، بلکه قدم به عقب برداشتیم.
خب مشخصا چه پیشنهادهایی دارید؟ یعنی در حوزه بحث سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارو، واردات تجهیزات، بودجه های مثلا خاص بدن، بیمارستان ها رو بیشتر کنن، چه اتفاقی باید بیفته که ما بگیم که بله این اتفاق مثبت افتاده؟
خب بذارید من از در واقع وضعیت موجود و خیلی سریع بتونم در چند تا جمله خدمتتون بگم که مشکلات در حوزه سلامت چی هست. یکیش خب ناپایداری سیاست‌های ارضی مشکل خیلی سنگینی رو برای بخش سلامت ایجاد کرده، چه در دارو، چه در تجهیزات سرمایه‌ای و چه در تجهیزات مصرفی، گرچه خب طبیعتاً به همین نسبت ترتیبی که گفتم اثر گذاشته، یعنی رو دارو بیشتر، رو تجهیزات سرمایه‌ای بعدش و رو بعد تجهیزات مصرفی. بنابراین نوسانات شدید نرخ ارز برنامه ریزی رو چه برای تولید کننده چه برای وارد کننده بسیار مشکل کرده.
یه پرانتز همینجا به من جواب بدید، پاسخ بدید بزمند. شاید بعضن کسری بودجه دولت این دلیل رو در ذهن اذهان دولت مردان ایجاد میکنه که ما مجبور هستیم که چاپ پول کنیم یا نرخ ارز رو افزایش بدیم. شما آیا به نظر شما با مثلا 900 هزار میلیارد تومان کسری این ارزش وجود داره؟ یعنی می ارزه که کشور بیاد چاپ پول انجام بده که و نرخ ارز رو بالا ببره؟ چه در مقابل چه چیزی رو از دست میده دولت؟
خب ببینه، اولا که یه بحث کلان در اقتصاد کلان رو مطرح کردین که میشه ساعت ها نشست بحث کرد چرا اصلا باید این کسری ایجاد میشد. این کسری رو میشد جلوش رو گرفت. حالا من واردش نمیشم از کی شروع شد، چگونه رشد کرد، چرا صدها اقتصاددان که نامه به رؤسای جمهور وقت نوشتن کسی بهش توجه نکرد بگذاریم. ولی وضعیتی که الان داریم، سیاست انقباضی که دولت در نظر گرفته، خب نمیشه یک نواخت باش رفتار کرد. واقعیت اینه که هیچ جای دنیا همچی کاری رو انجام نمیدن و تجربه در واقع کشورها
یعنی چی نمیشه یک نواخت اینو تشریح بفرمایید.
همه کالاها الان در واقع خصوصیات کالای سلامت رو خدمتتون گفتم. این کالا طبیعتاً با کالای دیگه متفاوته، با کالای لوکس متفاوته. شما میبینین که وقتی نرخ یکسان میشه، خب همه کالاها به یک نسبت دارن افزایش پیدا میکنن و بعد ما میخوایم انتهای زنجیره رو که فرد گیرنده خدمت شناسایی کنیم و میگیم سوبسیدو ما به تفاوت رو میدیم به تو، در حالی که تو سلامت این اتفاق نمیفته و هنوزم نیفته.
جهشی افزایش بده کنه در حوزه سلامت،
حتما، حالا به دلایل چندین برابر بیش از بقیه کالاها. شما الان در مواد غذایی دارین نمونهشو میبینین، کالا بسیار مهمه چون امنیت غذایی جامعه است، ولی بازم نسبت به سلامت خیلی خیلی در دسترس تر، سهل الوصول تر و شناخته شده تره. ولی اینجا در واقع شما یه مشکل
دسترسی رو هم دارید،
جدی دارید. شما پراکندگی نهادی که در حوزه سلامت دارین در هیچ حوزه دیگه ای ندارین. واقعیت اینه که خیلی هم دولت نقش زیادی در این نداره. ما شبه دولتی ها در واقع در دارو و تجهیزات پزشکی بسیار قوی هستن و تعدد نهادهای نظارتی و سیاستگزار، خود وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بحث و دارو،
تضاد منافع پراکنده
خیلی شدید.
یه مثال میزنید برامون؟
نمونش سازمان تامین اجتماعی، چون خودم هم از اونجا در واقع ریشه گرفتم میتونم راحت تر بگم. بله. دوستان خیلی شاید بهشون بر نخوره.
بفهم.
ولی سازمان تامین اجتماعی خودش خریدار خدمت، خودش هم تولید کننده خدمت.
خب این خوبه یا بده؟
یعنی میتونه تضاد منافع است دیگه.
خب نه، این میتونه گاهی خوب باشه گاهی میتونه بد باشه.
بله، ولی خب جنبه منفیش اینه که میخواد از یک طرف درآمدش رو افزایش بده، پس فروش شرکت‌های داروییش رو
دولت بده کار می‌کنه.
تفاوت ارز و اصلا چرا باید تامین اجتماعی؟ یکی بیاد این سوال رو جواب بده که چرا تامین اجتماعی شرکت داره؟
بله.
تامین اجتماعی تو اساسنامه‌اش و در سیستم فولی فاندیدی که بر اون اساس در قانون سال 54 تأسیس شده، قرار بوده سرمایه گذاری شفاف، نقد شونده و تضمین شده داشته باشه.
این تجربه
خب کدومش وجود داره؟
این تجربه که شما در حوزه اجرا داشتید در وزارت خونه های حالا یکی دو تا وزارت خونه فرمودید، این در واقع سرنخ‌های حل معماهایی رو گاهن نشون میده که خیلی از اقتصاددان‌ها سالها کتابم بخونن به این حل معماها نمیرسن.
این که لطفه،
خواهش می‌کنم. همین نکته‌ای که فرمودید، طرف خودش به قولن تضاد منافع داره، خودش داره، خودش دولت داره خودش رو بدهکار میکنه. چه جوری؟ با یک در واقع شرکت تولید دارویی که حالا در واقع نیمه دولتی هست، قیمتش رو میبره بالا و از اون ور داروخونه ها هم بدهکار میشه، از این ور مجبور یارانه رو ببره، از اون ور میگه آقا عیب نداره من دولت بدهکار میشم، از اون ور کسی بودجه به وجود میاد و سیر افزایش نرخ ارز و تورم و اینا دیگه تا الی قیامت ادامه داره. یعنی باید در واقع صادقانه این سرنخ‌ها گفته بشه و ما هم حالا تو برنامه دست‌انداز دنبال همین نکات هستیم که این گره‌ها گشوده بشه و این دست‌انداز‌ها رفع بشه. بفرمایید.
خب من خیلی سریع بگذارم، فقط گفتم پراکندگی نظارتی داریم، ضعف زیرساخت فناوری داریم که تو سلامت متأسفانه خیلی شدیده، عدم انباشت سرمایه انسانی متخصص مخصوصا در روزهای اخیر، در سالهای اخیر تفاوت درآمد شدیدی که بین نیروی متخصص ما چه در حوزه مهندس پزشکی، چه در حوزه تخصصهای بالینی، چه علوم پایه که خودم بیشتر به اون در واقع متعلق هستم، خیلی زیاد هست و افراد ترجیح میدن به راحتی سرزمین رو ترک کنن به کشورهای دیگه برن. ولی شما فرمودین که چه کار میشه کرد. من تقریبا 4-5 تا نکته کلیدی رو سعی کردم خلاصه کنم اینجا خدمتتون بگم. یکیش اصلاح ساختار حکمرانی در دارو تجهیزات پزشکیه که با هدف کاهش تداخل وظایف و افزایش سرعت تصمیم گیری اگر این کار رو بکنیم، به نظر من بسیاری از مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و حوزه سلامت قابل حل هست.
حالا که همینجا یه توقف کوتاهی داشته باشیم تو بحث اصلاح ساختار حکمرانی، حالا من یه نکته هم به ذهن اومد. ما در برنامه‌های گذشته برخی از دوستان داروساز و افرادی که در واقع در حوزه بخش خصوصی دارن دارو تولید می‌کنن باهاشون برنامه داشتیم. اونها گله‌مند بودن از اینکه افزایش نرخ دارو متناسب با افزایش نرخ تورم در واقع انجام نمیشه. یعنی ما از این طرف گله‌مندی بخش واقعا خصوصی رو داریم که مجبورن در مواقعی به دلیل فشارهایی که وجود داره قیمتاشون سرکوب بشه و ضرر کنن و این باعث میشه که در واقع نتونن اون چرخه نقدینگیشون رو در داروخانه ها بچرخونن. از طرفی من بهشون گفتم که خب شما چرا داروهاتون رو که تولید میکنید صادر نمیکنید؟ گفتن که باز هم در مجوز به ما نمیدن صادر کنیم چون ما اولویت و داخل هست. گفتم خب چرا افزایش بیشتری برای تولید اتفاق نمیفته؟ گفتن تجهیزات میخوایم که اون هم ارز میخواد که ما زورمون بله زورمون نمیرسه از نظر قیمت و این مسائل.
مشکل اصلی حتی قیمت هم نیست من. که قیمت پایین باشه، مشکل اصلی کشفلور تامین نقدینگیه. وقتی بیمه ها 8 ماه 10 ماه بعد میخوان تامین نقدینگی کنن اونم با تعرفه کمتر از قیمت واقعی کالا، خب دلیلی نداره تولید بشه من. هر کار دیگه ای رو سرمایه گذار مقایسه میکنه میبینه درآمدش براش بیشتره، چرخه گردش سرمایهش سریعتر اتفاق میفته میره به اون سمت. یعنی اگر یکی از اتفاقایی که تو افزایش نرخ ارز افتاد این بود که درست درآمد در واقع شرکت ها رو بالا می بردن نسبت به قیمت، البته نه با اون سرعتی که قیمت ارز بالا رفت، ولی از طرف دیگه دارن قیمت مواد اولیهش هم افزایش میدن و
همیتون.
اون نقدینگی کافی رو نداره. اون برنامه ریزیش برای این بوده که مثلا با قیمت 28500 ارز برای یک ماهش بتونه مواد اولیه تهیه کنه. وقتی شما میبری 132 تومن این یک ماهش میشه 5 روز.
28500 فلان
هست شده.
هست شده. اونم هست.
بله. در واقع ایجاد یه صندوق پشتیبانی از تولیدات سلامت محور یکی از کارهایی که دولت میتونه با همین امکانات و وضعیت فعلیش انجام بده و خب این مهم هست، مخصوصا کالایی که جنبه استراتژیک برای ما دارن. یه تدوین نقشه راه برای بومی سازی فناوری ها، همطور که میدونین ما درسته بسیاری از داروها رو و بخشی از تجهیزات پزشکی رو اینجا تولید میکنیم، ولی همه مواد اولیه‌اش، عمده مواد اولیه دارو و تقریبا 100% مواد اولیه تجهیزات پزشکی داره از خارج از کشور وارد میشه. یک نظام پایش برخط آنلاین مانیتورینگ سیستم اگر بتونیم برای در واقع شفاف سازی زنجیره تامین و کنترل قیمت ها در این حوزه هم داشته باشیم بسیار کمک کننده است. تجربه های خوبی هم در جهان برای این کار وجود داره. و یک بخشی که بسیار به نظرم مهم هست و افلت شده، ارتباط بین صنعت و دانشگاه هاست. تو حوزه های دیگه هم ما این گسست رو داریم، ولی در حوزه علوم پزشکی به نظر من این خیلی هم بارستره، همین که در واقع مهمتره و شما میتونین خیلی از مشکلات رو با ارتباط قوی تر اعضای هیئت علمی، افرادی که در واقع در دانشگاه ها کار نظری این رو انجام میدن، با ارتباطشون با سند انجام بدیم. متاسفانه این گسست خیلی زیاده، یعنی خیلی از شرکت های تجهیزات پزشکی رو که شما تشریف ببرین و داروسازی میبینین که از دانشگاه با دانشگاه هیچ ارتباطی ندارن یا یک ارتباط بسیار بسیار ضعیف رو دارن. مثلا ما کارآموزی های دانشگاهیمون هیچ کدوم در صنعت، در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نیست یا به ندرت هست و این میتونه در واقع مشکل ایجاد کنه. و جذب نیروی متخصص بروز در واقع اگر ما جاهای کم بود داریم و نمیتونیم تربیت کنیم یا ضعف داریم، میتونیم از دنیا کمک بگیریم. این ارتباطات بینون مللیمون هم خیلی ضعیفه، در نتیجه ما نمیتونیم واقعا همزمان با تکنولوژی روز دنیا حرکت کنیم و مثلا در صنعت این خودش رو خیلی نشون داده و نشون میده. ما همیشه یک چند پله از تکنولوژی روز پزشکی دنیا تو تولید عقب میمونیم و تو دارو، و این رو میتونیم در واقع با ارتباطات بینون مللیمون در واقع حل بکنیم. و رقابتی کردن بازار هم که شما بهش یه اشاره داشتین به درستی، میتونه خیلی کمک کننده باشه. نه اینکه ما بگیم بازار رو رها کنه دولت، قطعا تو حوزه علوم پزشکی من شخصا طرفدار رها کردن بازار به صورت بی‌بندوبار نیستم، ولی اینکه ما همه چیه بازار رو بخوایم توسط دولت و توسط چندین نهاد، شما نگاه کنین احتمالاً گلایه‌های افراد دست اندرکار در حوزه سرمایه گذاری علوم پزشکی رو شنیدین، تعزیرات هست، سازمان استاندارد هست، سازمان غذا و دارو هست، نظارت درمان وزارت بهداشت هست، نظارت درمان دانشگاه علوم پزشکی هست، و همه اینام دارن، دادستان مستقیم، دادستان جرائم پزشکی هست و همه دارن مستقیم هم وارد میشن، و طبیعتا شما هیچ کالای دیگه یا پیدا نمی کنین که انقدر ناظر داشته باشه، و طبیعتا بازم ببینیم بازارش خیلی منظم نیست و آشفته است. دلیلش اینه که شما احتیاج دارین به یه رگولیشن و یک سازمان هماهنگ کننده، رگولاتوری که خیلی ما این نقش رو در وزارت خونه و در سازمان غذا دارو یا در واقع اداره کل تجهیزات پزشکی نمیبینیم، چون خود وزارت خونم حداقل 3 تا ناظر داره که اینها با هم کانفلیکت هم دارن بعضن بخشنامه هاشون، و ما باید یک جا این ساختار نهادینه کنیم و در واقع عرض کردم یه ارگانایز یا سازماندهی مجدد برای بخش نظارت و قانونگذاری در بخش سلامت،
یعنی در واقع به صورت موازی وقت این نهادها رو نگیرن، چند بار نظارت نکنن، یه بار نظارت کنن وقتشون رو بگیرن، ولی یک نظارت کارآمد باشه که در واقع اون ناظر هم به اون اهدافش برسه. آقای دکتر، حالا ادامه راهکارها باز اگه موردی هست بفرمایید، ولی نقاطی که ما باید بیشتر کار بکنیم هم حالا مثلا تو حالا بخش‌های دیگه از اون بخش درمان اگه موضوعی هست بفرمایید برای جنبندی، که ما کم کم برنامه رو به پایان میبریم.
عرض کنم خدمت، ببینید تو یک جاهای ما نقص‌های جدی همچنان داریم، مثل در واقع مراقبت‌های پرستاری ما در واقع به روز نشده، تعدادش نسبت به تختمون بسیار کمه. ما با اگر با متوسط جهانی مقایسه کنیم تقریبا نصف دنیا پرستار داریم به تخت، و این باعث شده که همراه بیمار، عرض کنم خدمتتون، یا افرادی که خیلی تخصص ندارن وارد این بازار بشن که اصلا خوب نیست، و اگر
یا نارضایتی باشه
100% حتما، و اگر با کشورهای توسعه یافته بخوایم مقایسه کنیم که وضعیت بسیار نامطلوب. خود تعداد تخت ما به نسبت استانداردهای حتی کشورهای در حال توسعه بعضن به 1/3 تا 1/4، و این باعث شده در خیلی از نقاط، و همین 1/4 هم توزیع نامناسب داره. یعنی شما در جای تجمع تخت رو میبینین، در خیلی از شهرها تختی ندارین، و خود نوع تخت ها شما یک در واقع سازماندهی مناسب ندارین. شما تخت روان در همین تهران به شدت کمبود دارین، در همه شهر هم کمبود.
تخت روان یعنی مثلا اون برانکاردی که یک بیمارستان؟
نه نه، منظورم تخت روان پزشکی است.
آها، روان پزشکی.
بله، تختی که بیمارهای روان پزشکی ما که چه اکیوت هستن، چه بیمار هات هستن، چه بیمار مزمن هستن، باید روی اون بستری بشن و ما خب در تهران بسیار کم بوده شدیدی داریم، در اکثر شهرامون تخت سوختگی، ما یه بیمارستان کلن سوختگی بسیار فرسوده داریم در تهران که بیمارستان شهید مطهری که مدت هاست میخواییم جا به جاش کنیم ولی تختی ساخته نشده. در بیمارستان جنرالمون عمومیمون تختی متناسب برای سوختگی نداریم و بازم اکثر شهرهامون همین وضعیت رو.
چرا بخش خصوصی وارد نشده کمک کنه به بخش دولتی که این مشکلات انباشته نشه؟
دو تا در واقع دلیل مهم داره. یکی این که ما تعرفه های این در واقع بیماری ها که بحث حاکمیتی است، یعنی در همه جای دنیا دولت ها در واقع به عهده میگیرن مراقبت از بیماران این چنینی رو، وظیفه‌مون انجام ندادیم، واقعا تعرفه مناسبی براشون نیست، در نتیجه بخش خصوصی دلیلی نمیبینه وارد این قضیه بشه و میگه ضرری
نمیکنه.
بله. دومیش که شاید مهمتر هم باشه این هست که ما نتونستیم در واقع بین بخش‌های مختلف یک رگولیشن یا یک تناسب خوبی ایجاد کنیم و به افراد پیشنهادهای مناسبی بدیم که خب تو در ازای مثلا این منافعی که در بخش سلامت داری، مثلا بیماری‌های درمان سرپایی یا بخش تصویر برداری، شما باید این خدمات رو هم ایجاد کنین. در نتیجه نه خود دولت ایجاد کرده نه بخش خصوصی رو تشویق کرده،
یعنی مثلا بگیم آقا مجوز تصویر برداری به شما میدیم مشروط برای این که مثلا 20 تا تخت سوختگی هم کمک کنی یه جا ساخته بشه.
بله. خیلی از ببینین و بخش خیریه در دنیا خیلی تو این زمینه فعاله، ولی بازم واسه خیرینمون هم بستر مناسبی ایجاد نکردیم که وارد بشن. خیلی از کشورهای اروپایی و حتی آمریکای شمالی تا 70% خدمات این چنینیشون رو بخش خصوصی و خیریه میده، ولی ما متاسفانه همش گردن دولته و دولت هم بودجه کافی نداره.
خب خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر علی ماهر، نکات خیلی مهمی رو اشاره فرمودید و ما فهمیدیم که سرمایه گذاری در تولید فقط با پول و سرمایه نیست، با فکر و ایده هم هست که حتی ما بستر و زمین سازی کنیم، فرهنگ سازی کنیم که این اتفاق بیفته، اتفاق مثبت و حتی خیلی ها هم وارد بشن. از شما خیلی ممنونم که به عنوان کارشناس شاخص در این برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنونده عزیز هم خیلی ممنونم که تا این لحظه شنونده برنامه خودتون برنامه دست انداز بودید. از جناب آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، جناب آقای جعفر عالی قدر صدا بردار، سرکار خانم مقدم هماهنگی هم سپاسگزارم که به ما کمک کردن برای این برنامه. بنده که مهدی بیاتمنش کارشناس و مجری این برنامه بودم. تا درودی دیگر، بدرود.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس radiogoftegu.ir در کنار شماست.
یک، شش، دو،